الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث درباره تعدیل و جرح بود که محقق هلی گفته بودند در جایی که میخواد شاهد فرع و مزکی تعدیل بکند، شاهد اصل رو اونجا مطلقه ثابت میشه این عدالت، یعنی بدون تفسیر نسبت به سبب عدالت اون شاهد. ولی نسبت به جرح گفته بودن که ثابت نمی شود مگر مفسرن، باید سببش مشخص بشه، چون ممکنه اون کسی که جارح هست چیزی رو که به نظر خودش منجر به جرح میشه و خدشه در عدالت شاهد میشه نزد حاکم اینطور نباشه. بعد بحث امروز این است که اشکال شده در ثبوت جرح به شرط تفسیر و ثبوت عدالت بدون تفسیر، این مطلبی که در بالا اومده بود. بعد گفتن که خب اختلاف در اسباب فسق اقتضا میکنه اختلاف در اسباب عدالت رو، چون در خود عدد کبائر اختلاف وجود داره. بعضی از عرض کنم که موارد رو توش بحثی که از کبیره هست یا نیست، در تعدادشون آیا 50 تا 60 تا کمتر بیشتر، اختلاف وجود داره و این اختلاف در عدد کبائر خب تأثیر میذاره. اگه مبنامون این باشه که اتیان کبائر منجر به فسق میشه و خروج از عدالت میشه، عرض کنم که و در کنارش هم اختلاف در عدد کبائر باشه، یه وقت هست که نه، مبنا یکیه، تعداد رو همه مشخصا میدونن، آقا این 50 تا مشخص، این 60 تا مشخص، ولی وقتی اختلاف وجود داره این باید عرض کنم که بیان بشه، مشخص بشه، تا یه وقت ایشون میگه آقا به نظر من خود عرض کنم که این شاهد فرع، این مزکی، این جاره، این بگه به نظر من فلانی عادل نیست. میگیم چرا؟ میگه چون فلان گناه کبیره رو مرتکب شده. قاضی وقت میگه به نظر من این طبق اجتهاد و فتوای من این گناه کبیره نیست، در نتیجه این اگر اصرار بر این نداشته عرض کنم منجر به جرح این شاهد نمیشه. بعد نظر خود محقق نجفی اینه که شاید اقوا اکتفا به اطلاق در هر دو باشه، یعنی در هم تعدیل و هم در جرح، ما دنبال تفسیرش نباشیم دیگه، طرف بیاد بگه آقا این عادله بپذیریم، بگه این عادل نیست، متوجهید، و اون رو بپذیریم دیگه، ازش توضیح تفسیر، به چه دلیل میگه عادله، به چه دلیل میگه این عادل نیست و فاسقه، این میگن شاید اقوا این باشه که ما اکتفا به اطلاق در جرح و تزکیه و تعدیل بکنیم. حالا عبارت رو بخونیم. خب و ربما اشکل ذالک به ان الاختلاف فی اسباب الفسق یقتضی الاختلاف فی اسباب العداله، فان الاختلاف مثلا فی عدد الكبائر کما یوجب فی بعضها ترتب الفسق علی فعله یوجب فی بعض آخر عدم انقدهه فی العداله بدون الاصرار علیه فیزکیه المزکی مع علمه بفعل ما لا یقده عنده فیها و هو قاده عند الحاکم و من ثم قیل بوجوب التفسیر فیهما کما ان ابن الجنید. چه بسا اشکال شده است در اون مطلب. ذالک یعنی چه؟ یعنی در ثبوت جرح به شرط تفسیر و ثبوت عدالت بدون تفسیر، این مطلبی که بالا گفته شده بود. اشکال هم به این نحوه که اختلاف در اسباب فسق اقتضا می کند اختلاف در اسباب عدالت را. چرا؟ چون اختلاف مثلا در عدد کبائر همانطوری که موجب می شود در بعضی از اون کبائر ترتب فسق را بر فعل اون عرض کنم که بعض کبائر موجب می شود در بعضی از دیگر در بعضی دیگر از اون کبائر عدم قدحش را در عدالت. خب عدم قدحش چی بنویسید؟ یعنی اگر از کبائر ندانیم، حالا اجتهادن او تقلیدن، خب این که یک اشتراکی که نداریم در عرض کنم که تعداد کبائر. این بله یه وقت هست که خود قاضی و عرض کنم که اون شاهد فرع، اون مزکی، اون جاره، اینها مبناشون یکیه، تعداد کبائر هم نزد اینها یکیه، خب در اون صورت مشکلی نداریم. ولی اگر اینطور نباشه، با هم دیگه مبانی و مصادیق کبائر متفاوت باشه، اینجا عرض کنم که پس باید بیان بکنه. پس نمیتونیم بگیم که توی تعدیل اطلاق و توی تزکیه تو جر نیاز به تفسیر داشته باشه، نه، اینو باید بگه. در هر دو صورت باید بگه، کاملا مشخص بشه. خب خب میگه عدم قطعش در عدالت، البته بدون اصرار بر اون بعضه از بر اون، یعنی یه وقت هست که این رو کبیره نمیداند، ولی همین گناه که میدونه، گناه که هست، اگه گناه باشه و کبیره نباشه اصرار داشته باشه، اونم تبدیل میشه چی؟ به کبیره دیگه، حکم کبیره رو پیدا میکنه. خب پس تزکیه میکند اون شاهد را، یعنی اون شاهد اصل را، مزکی، با علم اون مزکی به فعل اون چیزی که خدشه وارد نمی کند نزدش، یعنی نزد اون مزکی در اون عدالت. اون میگه به نظر من خدشه وارد نمی کنه و حالی است و هو قادهن عند الحاکم، و حال اون که همون چیز هو به همون مای موصول میخوره، مالا یقده عنده فیها، همون چیزی که نزد مزکی قاده نبود نزد حاکم قاده. قاده در چی؟ قاده در عدالت. قادهون اندلاکم یعنی قادهه در عدالت. اون میگه نه، به نظر من قادهه. خب اگه اینا مبانیشون متفاوت باشه و هیچی نگن، این که خب مشکل پیش میاد. و من سمه، از این جهت که ممکن است اینها اختلاف داشته باشن در عرض کنم که مثلا عدد کبائر و مبانی متفاوتی داشته باشن، حتی ممکنه یک کسی یک مبناش این باشه، خود اون مزکی و جاره از کسانی باشه که مبناش این باشه که جمیع معاصی کبائره، وقت اونجا چی کار مخواهی کنه؟ یا وقت هست که نه، هر دوتا میگن عرض کنم ما کبیره داریم، گناه کبیره داریم، گناه صغیره داریم، خب اینجا در تعداد کبائر با هم اختلاف پیدا بکنه. ولی وقتی که طرف بگه طرف تمام معاصی کبیره است، ما صغیره نداریم، جمیع معاصی کبیره است، وقت اون وقت میخوایم چیکارش بکنیم؟ اون که اصلا این مبنا رو نداره، متوجه؟ خیلی از چیزان هم که بعضی هم ممکنه کبیره هم بدونن، اصلا کبیره ندونه، متوجه؟ مثل همین عرض کنم که روایتی که خب بعضی به اشتباه معنا میکنن، کسی که اعانت بکند بر ضرر مؤمنی به شطر کلمتن، به شط ظاهرن شطر کلمه هم چیزی داشته باشه، اینه به یک کلمه تکه از کلمه چیزی بگه، بعضی ها از این بعد گفتن که خب اینجا رو چیزش پیشانیش ظاهرن نوشته میشه آیس و من رحمتی، مضمونش اینه، حالا الفاظش دقیق یادم نیست، عرض کنم که اینجا بعضی اینطور میگن، یعنی هر کلمه ای که بر ضد مؤمنی گفته بشود این میشه گناه بزرگ و فلانی حرفا. نه، و حالا که این بعضی از علما تصریح کردن یا در زیر مجموعه بحث قصاص و قتل و اینجا چیزا آوردن، بوده نه، یک کلمه ای که منجر به قتل یک مؤمنی باشه این میشه گناه کبیره، نه اینکه انسان هر کلمه به ضرر هر مؤمنی بخواد بگه، بله اونم گناهه، به ضرر مؤمن بخواد کلمه ای بگه، درجه البته به ضرری که اینا باید خوب تفصیل قائل شد دیگه. یه وقت شما یک جای شهادت بر ضد مؤمنی میدید به ضررش میشه، ولی چاره ای ندارید، شما وظیفتون رو باید انجام بدید، ولی اینجا هم مدعی هم مدعی علیه هر دوتا مؤمن هستن، ولی این شهادتی که به نفع مدعی میده به ضرر کی میشه؟ ضرر مدعی علیه میشه. این که اشکال نداره که اونجایی که منظوری که نامشروع باشه، غیر مجاز باشه. شما مجاز نباشید که این حرفو بزنید، متوجهید؟ و الا عرض کنم پس این رو دقت داشته باشیم. خب یکی هست طرف مبناش اینه که آقا فرض به این رسیده باشه که هر کلمه ای از این روایت به اشتباه فهمیده باشه، متوجه؟ حتی مرحوم مجلسی در مرآت العقول اونجا البته به تعبیر یحتمل میارن که اینجا احتمال داره که منظور قلت کلام باشه یا منظور این باشه که یه کلمه ای بگی که اینجا عرض کنم که مثلا طرف میگه مثلا اقتل زیدن، اقتل فلانی، او طرف قاتله بگه بخشم فلانی رو، این وقت چی بگه؟ بگه نعم، یه کلمه است، نعمه، همین که اون دلشو قرص کردی و ممانعت نکردی و فلان نکردی و رضایت دادی به این قضیه، خب بله مسئله قتله، خب ما هم قبول داریم. اگه جریان قتل باشه ما میگیم کبیره، یه کلمه بگه کبیره، آیه سم رحمتی فلان، به این اینو میگن کبیره. و الا نه اینکه شما هر کلمه ای زده مؤمنه بگید، این گناه هست اگه یه جای مجاز نباشه، ولی کبیره نیست. خب ولی یکی اون مبنا رو داشته باشه با هم دیگه، پس اینا رو باید با هم دیگه سنگاشون رو وا بکنن، مشخص بکنن، مگه بگه اون. پس اینی که عرض کنم که ایشون میگن اکتفا، محقق نجفی میگن شاهد اقوا اکتفا به اطلاق باشه، این مورد قبول نیست. یعنی واقعا اون فتوای نزدیکی به احتیاط اونه که هر دو صورت رو قاضی به خیلی مختصر، نه به تفصیل، مختصر بپرسه آقا چرا میگه عادل نیست؟ چرا میگه اصلا عادل هست؟ آقا چرا؟ به شما چی؟ اصلا اینو اصلا طرف پرته، آدم خوبیه، متدینیه، عادله، فلانه، اما دستش نیست که چی چیزی عرض کنم عدالت رو ثابت میکنه و چی چیزی عدالت رو مخدوش میکنه، اینا دستش نیست. پس به احتیاط نزدیکتر اینی که به اختصار هم که شده بپرس. خب بله، از طرف سعایتی میکنه، بله منجر به قتل میشه، مثلا منجر به قتل میشه، منجر به حبس ابد میشه، یا چیزای سنگین، حالا قتلم نگیم، چیزای سنگین، یه چیز جزئی، حالا یه کلمه ضد مؤمن گفته میشه گناه کبیره. این واقعا عرض کنم که آدم دقت میکنه قابل پذیرش نیست که هر کلمه به ظاهر باشه، بله گناه هست، شکی درش نیست، ولی مسئله که داریم نمیتونیم ما به هر کلمه بگیم اطلاق داره اینجا و این بگیم که جالب. این هر چی من مراجعه کردم اینو مثلا اوال لالی تو قسمت قصاص آورده، مهذب الباره تو قسمت قصاص و قتل و اینجور جریانات آورده، تو وادی قتل بردن، مرات العقول هم که مرحوم مجلسی هم اون احتمال دادن، ولی دیگران با قاطعیت این روایت رو تو اون مجموعه آوردن و مطلق نگرفتن، هر کلمه ای به حساب نیوردن. خب پس از این جهت که اینها ممکنه موانیشون متفاوت باشه و عرض کنم که یکی موجب فسق بدانه ولی یکی موجب فسق ندونه، چون در عدد کبائر با هم اختلاف دارن. و نکته دیگری من درس کردم، ببینی این چیزی که عرض کردم اینجا نداره، متوجه، فراتر از این قضیه است که طرف یک مبنایی داره که کل معاصی کبیره میدونه، او یکی کل معاصی کبیره ندونه. حتی بعضی از چیزایی که دیگران مشهور کبیره میدونن اونم میگه مثلا این کبیره نیست، این یک خارج از متن بود، اونم فرق نمیکنه، این همه تاثیرگذار میشه. و از این جهت گفته شده به وجوب تفسیر در جرح و تزکیه، همونطور که از ابن جنید اسکافی هست. خب اینجا منبعش مسالک الافهام جلد 13 صفحه 407. خب عرض کنم که بعد میگن ولعل الاقوا الاکتفاء بالاطلاق فیهما کما ان بعضهم بل لعله یرجع الیه ما حکاه المصنف عن الخلاف بقولی و فی الخلاف کما فی نسخه و فی قول فی اخرى، اخرى یعنی نسخه اخرى، و هی الاصح یثبت مطلقا ای فی الجرح بناء الا موافقته المشهور فی العداله لكن لا لان كل من المعدله والجاره لا بد ان يكون في نظر الها كما عالما بسببهما والا لم يصلح لهما ومع العلم لا معنى للسؤال اذ هذا مع كونه ممنوعا. قبل از مع خط تیره بذارید، بعد از ممنوعا هم خط تیره معترض است. اذ هذا مع كونه ممنوعا قد قيل لا يتم الا مع علم الحاكمه به موافقت مذهب المزکی لمذهبه فی اسباب الجرح و تعدیل به ان یکون مقلدا له او موافقا له. خب اینجا ببینید ابتدای کلام اون قیل، همون که عرض کنم که ویرگول درنگی که میذارید بذارید، بعد لهو بذارید، اینجا تموم میشه، اینجا تموم میشه که این مال مسالکه، بله، که آدم ابتدا انتهاشو بدونه کجاست. بقیهش دیگه عبارت خود محقق نجفیه. ولی انهما انما یجزمان اذا علما بما عند الحاکم من اسباب العدالت والفسق او بالعدالت او الفسق عند الكل لوضوح منعه ايضا بل لما هو المعلوم من طریقه الشرع من حمل عبارت الشاهده على الواقع و ان اختلف الاجتهاد في تشخيصه. آسید و شاید اقوا، این بزنید نظر محقق نجفی، و شاید اقوا قول قوی تر اکتفا به اطلاق باشد در جرح و تزکیه، یعنی هیچ کدوم رو تفسیر ازش نخواهیم، همون که بگه آقا مزکی و جاره بگه این عادله یا فاسقه به همون اکتفا بکنیم، سبب عدالت و سبب جرح رو ازش سوال نکنیم، همونطوری که از بعضی از عامه چنین چیزی نقل شده. عرض کنم که المحصول جلد 4 صفحه 410، المستصفا با صاد، سین اول با سدندونه، دومی با صاد، المستصفا جلد 1 صفحه 162. خب این گفتن که به همین اطلاق میشه اکتفا کرد، دیگه نیاز به تفسیر نداشته باشه، بلکه شاید برگردد به اون اطلاق، اون چیزی که حکایت کرده است اون رو مصنف یعنی محقق حلی از خلاف شیخ طوسی، به قول خودش که محقق حلی گفتن و فی الخلاف جلد 6 صفحه 220. اینجا شماره بزنید بنویسید، بزنید در خلاف یثبت الجرح مطلقا نیست، چون اونجا گفته و فی الخلاف یثبت مطلقا، این اشتباه، این نسبت، در خلاف یثبت الجرح مطلقا نیست، بلکه آمده است لا یقبل الجرح الا مفسرا و تقبل التزکیت من غیر تفسیر. پس چی شد؟ پس ایشون فرق گذاشتن دیگه، گفتن در جرح قبول نمیشه مگر اینکه مفسر باشه، تفسیر بشه، ولی در تزکیه بدون تفسیر قبول میشه. پس اطلاق و نسبت به هر دو نگفتن، نسبت به یکی گفتن، پس این نسبت اشتباهه. خب همونطور که در نسخه هست، عرض کنم که در نسخه اینطور اومده، نسخه از خود عرض کنم که شرایع همین تعبیر اومده و در و فی قولن اومده، یه جا گفتن فی الخلاف، یه جا گفتن فی قولن، به جایی که بگن فی الخلاف گفتن فی قولن، در نسخه دیگری در جای دیگری وجود داره. بعد بزنید هذه النسخه مطابقتون لنسخه المسالک مع التعبير فيها بقيل. خب عرض کنم که اونجا نگفتن در خلاف اینو گفته، گفته قیله، که اونجا چی گفته؟ گفته قیله یک فل اطلاق و فیه ما، یک قیل اینو گفته، قائلش هم مشخص نکرده، فقط اینو گفته. ها بعد ایشون میگن، محقق نجفی میگن وحیل اصح، اینی که گفته بشه فی قولن، متوجه این اصحه، صحیح تره، اصح اصح که هیچی، میگیم اصح متعینه، چرا اصح کجا بکنم؟ اصح در صورتی میگیم که یه صحیح داشته باشیم، اون نسبت به خلاف اصلا درست نیست، خلاف واقع، در نتیجه به جای اصح چی بسا بهتر بود چی بگن؟ وحی صحیح نه اصح. رجید؟ نه. خب بعد عرض کنم که این از این گفتن در خلاف اینو گفته که عرض کردم اینطور نیست، اونجا اومده یثبت مطلقا، یعنی یثبت اون جرح، متوجه اون جرح ثابت میشه مطلقا، یعنی سواء اون کان مفسرن او غیر مفسر، مطلقا این جرح ثابت میشه، ای فل جرح خودشم گفته این که ثابت میشه مطلقا در جرح، البته بنا بر موافقت اون شیخ طوسی یا همون کتاب خلاف با مشهور در معنی عدالت. خب اصلا گفتیم کل نسبته اصلا اشتباهه، چنین چیزی نیست. بله خب اونجا گفتیم که مبانی متفاوته، که آیا این رو بگیم مبنامون در عدالت این باشه که همون اسلام ایمان رو بگیریم به معنی عدالت بگیریم، یا نه فراتر از اون بگیریم که عرض کردم که در خود کلمات شیخ طوسی تناقض و تهافت وجود داشت، یه جا ازش فهمیده میشد همون، چون خودشون به صراحت گفتن که الاصل فی الاسلام العداله، دیگه از این صریح‌تر نمیشه، ولی در جای دیگری اومدن مشی با مشهور کردن و این رو قبول نکردن، این که اصل نسبت اشتباهه. البته این که ایشون میان میگن عرض کنم که این مطلب گفته شده یثبت و مطلقا، بعد میگن نه لکن نه برای این که هر یک از معدل و جاره تعدیل کننده و جهر کننده ناچار است که در نظر حاکم عالم باشد به سبب جرح و تعدیل، منظور این نیست، و الا یعنی و اگر عالم نباشد صلاحیت ندارد اون شخص برای جرح و تعدیل، و با علم یعنی با علم عرض کنم که اون خود معدل و جاره معنایی برای سوال نیست، یعنی معنایی برای سوال قاضی که قاضی بیاد ازش سوال بکنه. اینجا بنویسید این کلام، این که زده لا لانه تا این لا معنا لسوال، بزنید این کلام تعریضی بر شهید ثانی در مسالک است. ایشون میخواد حرف شهید ثانی رو رد بکنه. شهید ثانی جلد مسالک جلد 13 صفحه 407 این گونه استدلال کردند. ایشون اینطور استدلال کرده، ایشون اومده چیکار گفته؟ لا لانه دلیلش این نیست که، اینجا هم هیچی نگفتن ها، اینجا هیچی نگفتن، بررسی کردم دیدم اینجا من تعریض به شهید ثانیه که دلیل این نیست. چرا؟ از هازا، چون این تعلیل، این تعلیل مذکور با اینکه اون تعلیل ممنوعه، خب گفته شده، اینکه خودشون این کجا اومده این کلام، بازم تو مسالک جلد 13 صفحه 408 گفته شده.
معدل و جاره نظر مسالک ها،
اون نظر مسالکه، بله لا لعنه این خواسته کلا رد بکنه، بله قبول نداره، میگه دلیلش این نیست که ایشون گفته. بعد عرض کنم که گفتن که تمام نیست مگر، تمام نمیشود مگر با علم حاکم به موافقت مذهب مزکی با مذهب حاکم در اسباب جرح و تعدیل، یعنی مطلب بخواد تمام باشه. سلام علیکم، عرض کنم که اینجا تمام نیست مگر با علم حاکم به موافقت مذهب مزکی با مذهب خود حاکم در اسباب و جرح و تعدیل، به این که اون معدل یا جاره، اون ضمیر میخوره یکونو اسمش معدل یا جاره، به این که اون معدل یا جاره مقلد اون حاکم باشد یا موافق با حاکم باشه. اگه اینطور باشه خب دیگه مشکلی نخواهیم داشت، ولی اگر بخواد مقلد او نباشه یا موافق با اون نباشه دیگه مطلب تمام نمیشه، دیگه بگیم حالا دیگه نیازی به سوال کردن نیست. خب خیلی وقتا پیش میاد که اینها مذهبشون نظرشون یا ان تقلیدن یا ان اجتهادن یکی نیست، دوتایه. خب بعد میگن که ولی انهما، و برای این که این کلام شهید ثانی تموم شد موافقا له، الا انهما کلام حق نجفیه، و برای اینکه معدل و جاره همانا جزم پیدا می کند هنگامی که علم داشته باشه به اون چه که نزد حاکم است از اسباب عدالت و فسق، یا علم داشته باشند اون معدل یا جاره به عدالت یا فسق اندلکل. اندلکل یعنی چه؟ یعنی حاکم و غیر حاکم، نزد همه. اگه با در صورتی این جزم حاصل میشه که بدونه که این اسباب عدالت فسق رو که نزد حاکم هست همه این رو اطلاع داشته باشه. خب اگه همه این اطلاع داره، خب وقتی که مطلع هست که اون مبناش با من یکیه، نظرش با من یکیه، خب من میام میگم. اینجا با جزم میتونه بیاد بگه، ولی اگر همون نباشه و هم دیگه متفاوت باشه، دیگه این جزمی در کار نیست. خب برای این تعلیل عرض کنم که برای وضوح من اون تعلیل است. همچنین ببینید این تعلیل با عرض کنم که لا لأنهما، اون بالا زده بود. یه نکته هست این و لأنهما بزنید فی بعض نسخ ولا لأنهما داره، تو بزنید فی بعض نسخ ولا لأنهما. بعد این تعلیلی که پایین داره لوضوح من ایه ایزن، بزنید تعلیل با لا لأنهما سازگارتر است. بنده بررسی کردم دم با اون نسخه سازگارتر این تعلیل، با اون لا لأنهما. پس هم چی رو رد میکنن؟ هم اونی که بگیم اون چیزی که شهید ثانی در مسائل گفتن تحلیل رو رد میکنن، هم ولا لأنهما و نه برای اینکه معدل و جاره جذب پیدا میکند هنگامی که علم داشته باشن اون معدل یا جاره به چیزی که نزد حاکم هست از اسباب عدالت فسق، یا علم داشته باشن معدل جاره به عدالت یا فسق نزد کل یعنی حاکم و غیر حاکم، لوضوح من ایزن این تعلیل همون لا لأنهمایه که دلیل اون نباشه، چون واضح هست که وضوح من اون تعلیل همچنین. ببینید لوضوح من ایزن یعنی چه؟ وقتی شما اینو من میکنه ایزن میخوره اون بالا دیگه، اینو مال شهید ثانی، پس با چی میخوره؟ با لا لأنهما میخوره. اگر این تعلیل نداشتیم چیزی، ولی اینکه برای وضوح من اون تعلیل است همچنین، این تعلیل اخیر لأنهما انما یجزمانه، متوجه؟ من میکنیم که این تعلیل ایزن مثل اون تعلیل بالا که مورد قبول نیست، اینم مورد قبول نیست. خب حالا چیه؟ بلکه برای اون چیزی است که، خب حالا دلیل شما چیه؟ خب دقت کنید، خب دقت کنید، خب مال شهید ثانی رو که رد کردید، این ولا لأنهما انما یجزمان اینم گفتید چیه؟ لوضوح من هی ایزن، اینم مثل اون به درد نمیخوره. پس دلیل شما چیه؟ دلیل اینه، بلکه برای اون چیزی است که معلوم است از طریقه و روش شرع از حمل عبارت شاهد بر واقع اگرچه مختلف باشد اجتهاد در تشخیص اون واقع. حالا ولی اون مختلف باشه، متوجه چند کنم؟ این میگه چیکار میکن شما؟ شما حمل بکن بر واقع دیگه، داره درست نظر میده، متوجه چند کنم؟ شما حمل بر این بکنید که این داره درست میگه و تشخیصش درسته. این که میگه عادله، اینجا مطلب خشخاش نذار که سبب تعدیل چیه. اگه داره جرح میکنه، تفسیق میکنه، سببش رو سوال نکن، اونم سبب اونش هم سوال نکن. البته بعضا میاد که تذکری داده میشه که بعضی نظرشونه که در تعدیل ما باید سختگیری بکنیم، بچه‌شو بخوایم، ولی تو تفسیق مثلا سختگیری نکنیم. دقیق قبول. خب بله، لا یقبل الجرح الا مفسرا. جرح چیزه نه دیگه، اون که الان از کردن برعکس شد دیگه. بله بله. خب این از این مطلب. بعد میگن و من هنا لا یجب سؤاله عن سبب تملک مع الشهادت به و کذا تطهیر و تنجیس و غیرها و این کانت هی ایزن مختلفتون فی الاجتهاد بل یهمل قول الشاهد علی الواقع کما یهمل فعله علی الصحیح فی نفس الامر لا فی حق الفاعل خاصتا و مل عدالت والفسق الا من هذا القبیل اللهم الا یقال ان الاختلاف فیهما فی معناهما بخلاف الملک و التطهیر و التنجیس و نهبها فانه اختلاف فی اسبابها لکنه کما ترا. و از این جهت که حالا این توضیحاتی که دادیم، واجب نیست سؤال شاهد عرض کنم که از سبب تملک با شهادت به اون تملک، اگه شاهد اومد گفت من شاهدت میدم که فلانی مالکه، سبب تملک چیه؟ مثلا خریده، ارث به ارث رسیده، چی باشه؟ این دیگه نمیخواد دیگه، اینه دیگه مطلب خشخاش نمیذارن، میگه آقا این خودش دیگه متعارف دیگه، مردم تملک دیگه میفهمن دیگه، حالا یا با ارث یا با خریدن یا کسی بهش بخشیده و فلان، اون جزئیات نمیخواد سوال بکنه، واجب نیست سوال کنه. از این جهت که اینجا توضیح دادیم که چی من هنا چی شد به همین اخیری که طریق شرع بر چیه، این هنا رو خوب دقت کنید، به این بحثی که گفتیم که طریق و روش شرع از حمل عبارت شاهد بر واقعه، تو همین قضیه هم همینطوره، این مطلب رو میگیم که واجب نیست سوال شاهد، یعنی قاضی بخواد از شاهد سوال بکنه آقا سبب تملک، بزنه تملک مدعی، مدعی که اومده این شاهد اومده برای مدعی شهادت بده بر ملکیت، دیگه سببش رو سوال نمیکنه، با شهادت من تملک. و همچنین از تطهیر و تنجیس و غیر اون، پاک کردن و نجس کردن و اینها، حالا بگه آقا اینجا نجس، آقا چیکار داری چرا نجسه؟ آقا یه وقت داره میگه آقا اینجا رو این فرش فعلا نماز نخونید، درست شد؟ این نجسه، آقا چیکار داری؟ خونه، ادرار بوده، چیزی دیگه بوده، جزئیات کار نداشته باش، گفته نجسه تمام شد دیگه، دیگه نمیگه عرض کنم که خورش که غذا بیافته که نمیگه اون نجسه که، درجه اینطوری این دیگه سوال نمیکنه. اگر چه اون هم عرض کنم که هیه، یعنی این موارد، یعنی این تطهیر، این تنجیس، این مسئله حالت ملک و تملک، اینها اگرچه اینها هم عرض کنم که مختلف هستند در اجتهاد، مثل چی اینا مختلف هستند در اجتهاد؟ مثل عرض کنم که بحث عرق جنب از حرام، یعنی که نجس میکنه نمیکنه چی، خب اختلافه، یا عرض کنم که تطهیر با آب گلاب به فرض، متوجه موارد اینطوری، یا مثل بیع سبی، بیع سبی خب این علا اختلافه، یا بیع معتاتی، آیا این ملکیت میاره، نقل انتقال صورت میگیره، یکی بیع سبی رو بگه مطلقا قبول ندارم، یکی تفصیل قائله، تو مسائل جزئی قبول میکنیم اینو، یه دو میگن آقا این اصلا واسطه قرار میدیم اینو، اینو بایع اصلی نمیدونیم، اون باباشو میدونیم که اینو فرستاده، اونو بایع میدونیم، بذارید چند کنم بچه رو صرف واسطه، بعضی هم میگن نه تو امور کلان نمیپذیره، معاملات کلان رو مشروعیت نداره، معاملات جزئی پفکی میخواد بخره، نونی میخواد بخره، یه چیزای جزئی رو اینو مثلا بپذیریم، اینا مباحث مفصلیه. خب اگرچه میگه این اختلاف در اجتهاد دارن، اشکال نداره سببش رو ازش سوال نکنه، بلکه حمل میشود قول شاهد بر واقع. آقا وقتی میگه تملک، تملک یعنی مالک دیگه، یعنی ما واقعی، یعنی که یعنی اینطور حساب کنید در نفس الامر واقعا این مالکیت هست، این طهارت هست، این نجاست هست و الی آخر. همونطور که حمل میشود فعل شاهد بر صحیح فی نفس الامر، خب ما خود فعل شاهد رو و حمل بر چیز میکنیم دیگه، صحت میکنیم دیگه، مگه خلافش ثابت بشه؟ متوجه چه میکنم؟ ما اینا داریم میگیم که ای تمام این چیزایی که داره میگه، ببینید اول شاهده که ازش خاطر جمع شدیم دیگه، مطلب خشخاش به این جزئیاتش دیگه نمیذاریم، آه چرا اینطور شد، چرا اونطور شد، چرا فلان، دیگه مگر اینکه یه وقت یک تناقضاتی وجود داشته باشه، یه مسائل دیگری وجود داشته باشه اونجا. الان عرض کنم یه نکته که میخوام خدمت شما عرض کنم، الان همین چند روز پیشم اتفاقا یکی از بحث‌های روز هست که ما الان بعضی هستن که حرفه‌ای هستن در شهادت دادن بدون مشاهده، خیلی خوب بلدن، میان جزئیات پرونده رو سوال میکنن، افراد رو، اشخاص رو، اون همه رو خوب متوجه میشن، چنان میان اونجا شهادت میدن با دقت و ظرافت اینها از یوشا، و یه حالت خوب خوبم فیلم بازی میکنن، نقش بازی میکنن دیگه، در واقع داره نقش بازی میکنه، اینقدر ماهرانه عمل میکنه و مسلط به اون قضیه هست که خود قاضی هم فریب میخوره و متوجه نمیشه که اصلا هیچی نبوده، مشاهده نکرده، میام میگه آقا اینطور از جریان اینطوریه، تمام جزئیات فلان همه رو، چه واسه از اونم که داره بهش میگه زرنگتر یه سوالات دیگه میکنه، خب این کدوم بود، فلان بود، آیا فاصله داشت با جاده، فاصله نداشت، متراژ چقدره، کنارش مثلا حالا رودخانه بود نبود، ممکنه سوالات جزئی از من بشه، من اینا همه دستم باشه، یه پول کلانی هم میگیره این کارو انجام میده. برای همین یکی از مسئولان ارشد قضایی، من چند وقت پیش تلفنی باهاشون صحبت میکردم، من یه چیز بهشون گفتم، ایشون تایید کردن، گفتم فقها بعضا تو کتاباشون مینویسن کسی قاضی بشه که من یسق به به خودش اطمینان داره که اهل رشوه نیست و اهل فلان و اهل عدالت و احقاق حق و ابطال و باطل، اینا به خودش اطمینان داره. یعنی من یه عمری که زندگی کردم این مسیر بودم، اینطوری هستم. ولی من گفتم این کافی نیست، گفتم قضاوت بالاتر از این رو نیاز داره، یک کیاست فوق العاده میخواد. ببینید میگه المؤمن کیس، من منظور این کیاست معمولی نیست، متعارف نیست، بهشون هست که به نظر من یک کیاست فوق العاده میخواد. چون تو شاهدا این مشکلات اینطوری داریم، اصلا ندیده میاد شهادت میده، قسم دروغ هم میخوره، اصلا انگار نه انگار، که برش مهم نیست که طرف ایمان اعتقاد به این قضایا نداره، راحت قسم میخوره، راحت عرض کنم شهادت دروغ میده، راحت کم زیادش میکنه. یا بعضا مشاهده کرده داره اون مثلا زده دو تا هندوانه اینو خراب کرده، این یا شهادت میگه کل باغ هندوانش مثلا 2000 تا هندوانه داشته، همه رو برداشته خودش و با بچه‌هاش اینا برداشتن، با بیل و کلنگ و نمچی و داس و چی و همه رو گرفتن فلان کرده. بده چه میکنم؟ خب با این وضعیت هم یک کیاسه ایشون احتمال تایید کرد، آدم کارکشته بود، از آدمای با سابقه است، یعنی از مسئولان تشکیلات قضایی بود. گفتم به نظر من اینه، گفت همینطوره. گفتم این که بعضی هستن اینقدر زرنگن، دهان بعضی از دوستانم که قاضی هستن آدمای فوق العاده کیسی هستن، این طرف دهان باز بکنه میفهمه جریان چیه، زود گول نمیخورن. یعنی کسی که زود باوره، خوش باوره، متوجه، زود قضاوت میکنه، این به درد قضاوت نمیخوره. کسی که آدم دقیق باشه، فوق العاده عرض کنم که کیاست فوق العاده ای داشته باشه، بره قضاوت میکنه. و الا عرض کنم مثل آب خوردن. برای همین حالا یه پیشنهاد میشه به تشکیلات قضایی داد، شاید هم حالا بعضا تو بعضی پرونده ها این کارو بکنن، ما خبر نداریم، که آقا این داره شهادت میده، چجوری ما چه اینا رو باز کنادم؟ این شاهدای دروغینی که اصلا اونجا حضور نداشه به هیچ وجه، یک ثانیه‌اش هم ندیده و نشنیده. اینها یکی از روشاش اینه که اینها بیان با همکاری تشکیلات قضایی با مخابرات اینها، که آقا خب دیگه الان عرض کنم که اون مکالماتش هست، اون پیامکاش هست، فلان اینها، و این رو پیگیری بکنن که این اون زمان عرض کنم که حالا اون زمانی که اینا میگه آقا فلان روز بوده، فلان ساعت بوده، بتونه یه پیگیریایی بکنن با شواهد قرائنی به این برسن که اصلا امکان نداره این مشاهده چی شاهد اون جریان باشه. متوجه میکنم خود همونجا تلفنی داره در اون زمان میگه یا پیامک داده من الان تهران هستم، اومدم تهران فلان کار دارم، بعد یه شهادت یه جریانی در اصفهان داره میده. خب ببینید به همین راحتی مچشبا میشه. اگه بتونن تو اینجا، ما ببینید تو این جامعه پیچیده‌ای تو دنیا با این پیچیدگی ها ما طرف هستیم. ما یک جامعه عرض کنم یه مدینه فاضله، جامعه اسلامی به تمام معنا که طرف نیستیم که آقا بیام به شما حالا قرآن و دار، آقا من هر چی میگم راست میگم، فلان میگم، خب قرآن هم برمی داره، قسم هم میخوره، بو اصلا نبوده اونجا. متوجه شدن؟ از اون شاهد اصلی هم بهتر میاد برای تعریف میکنه، دین ایمان نداره دیگه، پول چیه؟ وقتی میشه دینهم دینارهم نساءهم قبلتهم، این دیگه چی اصلا کار به این نداره، اصلا دور که نماز هم نمیخونه، کار به دین و خدا و پیغمبر نداره، فراموش کرده. و عرض کنم این کارا رو میان انجام میدن. خب عرض کنم که بعد ایشون میان میگه اللهم الا ان یقال، مگر اینکه گفته شود، اینکه البته بعدم میان رد میکنن، قبول ندارن، اینکه اختلاف در عدالت و فسق، متوجه، اینکه اختلاف در عدالت و فسق در چیه؟ در معنای، متوجه، عدالت در عرض کنم که عدالت فسق در معنای اون عدالت و فسق، به خلاف ملک و تطهیر و تنجیس و مانند این هاست، چون اختلاف در اسبابشونه، چون اختلاف و عرض کنم که اختلاف در اسباب این عرض کنم که ملک و تطهیر و تنجیس اینا هست. بعدشون میگه که نه لکنه و کماترا، یعنی این فرق گذاشتنه قبول نداره. ایشون اومد چی گفت؟ ایشون گفتش که من نگفت که زد تطهیر، اونجا گفت همونطوری که در رابطه با تملک، در رابطه با، ایشون میخواد بگه آقا اصلا چه تملک باشه، چه بحث شهادت باشه، چه بحث تطهیر و تنجیز و فلان باشه، همه اینها رو چیکار میکنن؟ اینا رو حمله بر واقع میکنیم، درست شد؟ طریق شر چیه؟ من حمله علی الواقع. یک قول میخواد بیاد بگه نه بین اینها ما فرق بذاریم، متوجه چند کنم؟ چون اینا در اسبابشون با هم دیگه اختلاف دارن. شما یعنی بخواد بگی که درباره عدالت فسق یه چیزی بگیم، ولی درباره ملکیت و تعطیل و تنجیز یه چیز دیگه بگیم. بگیم مثلا در عدالت و فسق ما مثلا نپذیریم، متوجه حمل بر واقع رو نپذیریم و تفسیر مثلا بخوایم، ولی در اینها مثلا تفسیر نخوایم، متوجه هم؟ یا یه کسی بیاد برعکسش رو بگه، اینها رو مورد قبول نیست. خب و من ذالکه یعلم ضعف القول بالتفصیل فیهما فضلا عن العکس به معنا وجوب التفصیل فی العداله. ببینید اونجا بالا ما از کرده بودم و مل عدالت و الفسق الا من هذا القبیل قبل از اللهم الا یقول، اونجا یعنی بنویسید یعنی از سبب تعدیل و جرح سوال نمی شود، درست شد؟ همونطور که در رابطه با تملک تطهیر و تنجیز سوال نمیشه، درباره عدالت فسق هم چی؟ همینطوره، سوال نشه. یعنی ایشون همچنان میخوان اونو گفته بودن لعل الاقوال اکتفا بالاطلاق، دنبال اون اطلاقن، دوجید هم تعدیل و هم تفسیق و جرح. خب و عن القول به ان المزکی و الجاره ان کانا عالمین به اسبابهما کفا اطلاقهما و الا وجب ذکر السبب فیهما و تحقیق ما عرفت. و از این مطلب بالایی که گفتم دانسته می شود. مطلب بالا چی بود؟ که از سبب تعدیل و جر سوال نمیشه، نمیدونم موارد دیگه که تطهیر و تنجیس و تملک هرچی گفتیم، از اینها از سببش سوال نمیشه، از این مطلب دانسته می شود ضعف قول به تفصیل در تعدیل و جرح، کسی بیاد غالب تفصیل بشه و بگه چی؟ بگه مثلا عدالت مطلق باشه و جرح مفسر باشه. مگه تفصیل بالا نداشتیم؟ اول با تفصیل وارد شدن دیگه، که چی؟ یثبت مطلقه، یثبت العداله مطلقه و لا یثبت الجرح الا مفسرا، اون تفصیل بود دیگه. میگه خب از این توضیحاتی که دادیم ضعف این تفصیلی که گفتیم مشخص میشه، تا به چه برسد؟ به عکس، یعنی این هم ضعیف است. فضلا عن العکس یعنی ضعیف است، اون و عن القول هم که اومده سطر بعدی یعنی اونم ضعیف است، این قول هم ضعیفه، همه اینا ضعیفه. چه برسد از عکس به معنای وجوب تفصیل در عدالت؟ یعنی چه؟ یعنی مثلا مبنای ما در عدالت چیست؟ تا بگیم طبق این مبنا باید مفسر باشد، مثلا طبق مبنای دیگه باید مثلا مطلق باشه، این که دیگه از اونم ضعیف‌تره. بگیم بر حسب اختلاف مبانی اینجا اختلاف داشته باشیم و قائل به تفصیل بشیم. و دیگه چی؟ و عن القول، این عن القول عطف به همون عن العکس، در واقع میخواد بگه فضلا عن القول، درست شد؟ هم اون اصل تفصیل ضعیف بود، این تفصیل در عدالت هم ضعیفه، این قول به این که مزکی و جاره اگر عالم باشند به اسباب اون تعدیل و جرح، اگر هر دو عالم باشن به اسبابشون، کافی است اطلاق اون تعدیل و جرح، و الا یعنی و اگر عالم نباشند واجب از ذکر سبب در تعدیل و ترجیح. اینم قبول نیست، هیچ کدوم از این تفصیل‌ها را ایشون قبول نمی کنن. و همچنان و تحقیق و معرف، تحقیق چی آقای محقق نجفی؟ تحقیق معرف یعنی اکتفا به اطلاق در جرح و تعدیل، تحقیق معرف یعنی این، میشه نظر محقق نجفی. خب این عبارت رو مشخص شد دیگه، این دو سطر خورده، درست شد؟ اینا خب اینا را تمام این تفاصیلشون رد کرد و مدافعون اطلاق شد. خب حالا بحثی جدید چیه؟ بحثی جدید بنویسید عنوانش اینه فی کیفیت اداء الشهاده فی مقام تزکیه، عنوانش اینه که این عنوان اینجا نداره، اداء الشهاده فی مقام تزکیه، منظور شهادت فرع تو مقام تزکیه وقتی میگیم اینه شهادت فرع، این شهادت فرع میخواد شهادت اصل رو تایید بکنه، اینه تعدیلش بکنه، تزکیهش بکنه. بله؟
این چرا مسئلهش اینجا آوردن؟ مسئله خب باب شهادته؟
نه اینجا چرا آوردن؟ چون میخواد عرض کنم که کاملا هم ربط داره، اینجا میخواد بر اساس این شاهد رو قاضی نمیشناسه، شاهد اصل رو نمیشناسه، نیاز به تزکیه شاهد فرع دارد.
موضوع اصلیش چیه؟ موضوع اصلی تایید شاهد است.
خب تایید شاهده. خب حالا تایید شاهده، حالا سوال اینه، بله این بله تناسب هم داشت که اونجا هم بحث میشه، ولی اینجا هم به درد که میخوره آوردم. شما هم میبینن خیلی از بحثا طرف بیاد فلبدهای نگاه بکنه خیال میکنه کتاب و شهاداته، اصلا کتاب القضا نیست، متوجه؟ ولی که اونجا یه ارتباط داره بی ربط نیست، تدلل الباب آورده شده. خب نعم لابد فی تزکیت من ابرازها به عنوان شهاده ولو به دلالت قرائن الاحوال ولا یجب لفظ اشهدو و ان اوهمته عبارت الفاضل فی القواعد الا ان الظاهره ارادته ما ذکرنا فی مقابل ذکرها به عنوان الاخبار للشهاده. بله ناچار است در تزکیه از ابراز اون تزکیه به عنوان شهادت باشه ولو با دلالت قرائن احوال باشه، ولی واجب نیست لفظ اشهدو، لازم نیست که بگه مثلا اشهدو که فلانی فلان است، مثلا اشهدو انهو عدلون مثلا مقبول شهاده، این چنین چیزی لازم نیست. بعد ایشون یه چیز عجیبی میگن، میگن اگرچه به توهم میاندازد هو، یعنی اون وجوب لفظ اشهدو، توهم میاندازد اون وجوب لفظ اشهدو رو عبارت فاضل، یعنی علامه هلی در قواعد جلد 3 صفحه 431. آقا این چه حرفیه؟ اوهمت ها چیه؟ بنویسید. صریح کلام علامه وجوب لفظ اشهدو است. اصلا صریح کلامشونه. برید مراجعه بکنید. جلد 3 صفحه 431. اوهمت ها چیه؟ ایشون به صراحت اونجا داره میگه که آقا شهادت بده و بگه اشهدو فلان. وقت بعد شما اینجا میاد میگید که به توهم میندازه، صریح کلام علامه وجوب لفظ اشهدو هست. خب الا این که ظاهر اراده کردن علامه هلیس، ارادته یعنی اراده اون فاضل که علامه هلی باشند، اون چیزی که ما ذکر کردیم. ما چی ذکر کردیم؟ گفتیم فقط ابراز بکنه به عنوان شهادت، به عنوان اخبار نگه، به عنوان شهادت بگه، لفظ اشهدان نیاز نیست. الا که ظاهر اراده اراده کردن ایشون است اون چیزی که ذکر کردیم ما در مقابل ذکر اون شهادت به عنوان اخبار، نه شهادت. اگر بخواد به عنوان اخبار بده قبول نمی کنه، باید به عنوان شهادت باشه. بعد اینجا بعضی زدن برخلاف تفسیق، یعنی تو بحث تفسیق نیازی نیست که حالت شهادت باشه، تو تفسیق اگر حالت اخباری هم داشته باشه اشکالی نداره، ولی توی شهادت باید حالت شهادت باشه، به عنوان اخبار نباید باشه. اینه تو برخی اینطور گفته، ولی ایشون اصلا اینجا اشاره به عرض کنم که تفسیق و جرح نکردن، فقط به تزکیه کار داشتن. خب کما انهو لابد فیها من تشخیص بله فعلا دیگه اینطور کما انهو کما انه لا ان شاء الله درس خارج کما انه لا بد فيها من تشخيص المزكى، این مزکی نیستا، اون مزکایه. چون ما هم درباره کی کار داریم؟ اون کسی که می‌خوایم شاهد اصلی که می‌خوایم تزکیهش کنیم. کما انه لا بد فيها من تشخيص المزكى على وجه يرتفع الاشتراك المقتضي للاجمال بل في القواعد لا بد فيها ايضا من ذم مقبول الشهاده. فقط این که مشخص بکنی نیستا، یعنی مزکی بیاد بگن این مزکا، این شاهد اصل بیاد چیکار میکنه؟ بگه آقا چیه؟ ایشون مشخصه، آقا این به این نام، نام علی محمدی فرزند حسن متولد فلان فلان، این مشخصات مثلا آقا ایشون شاهده، ایشون شاهده، متوجه؟ ایشونو عرض کنم که من با عنوان شاهد قبول دارم، متوجه؟ میگن این کافی نیست. ببینید ناچار است در تزکیه از تشخیص و تعیین و مشخص کردن مزکا، متوجه؟ بر وجهی که یعنی همون شاهد اصل، مزکا این همون شاهد اصل، بر وجهی که برطرف می شود اشتراکی که مقتضی اجمال است. یه وقت چیز مشترک نگه، متوجه؟ یا مثلا چی بگه؟ آقا تو این جمع مثلا چند تا محمدی داریم، بگه آقا محمدی رو من کردم، آقا کنون، متوجه؟ خوب مشخصش بکن که اینجا کسی به اشتباه نیفته. بلکه در قواعد بالاتر گفتن، یعنی صرف تعیین و تشخیص مزکا که شاهد اصل باشه کافی نیست، بلکه در قواعد جلد 3 صفحه 431 گفتن که ناچار است در اون تزکیه همچنین ایضا، یعنی چه؟ یعنی علاوه بر این که شما مزکا رو مشخص میکنید، معین میکنید، باید ذمیمه بشه مقبول الشهاده به قول خودش عدلون. صرف این که بگه آقا ایشون عادله کافی نیست. چرا؟ دلیلش چیه؟ از رب عدلن لا تقبل شهادته لغلبت الغفلت علیه، بلکه چون چه بسا عادلی که قبول نمیشود شهادتش. چرا؟ چون غفلت بر اون عادل غلبه کرده، غفلت بیاده کرده، مثلا خدا مثلا یه سنسار بالایی داره، حالت مثلا دچار فراموشی شده یا مصیبت سنگینی برش وارد شده، الان حواس جمعی نداره، درست حسابی نداره، عادل هست اما حالت غفلت به سر میبره. برای همین باید بگه عدلون مقبول الشهاده، یعنی الان این شهادتش به درد میخوره، صرف عادل بودنم کافی نیست. اینو علامه گفتن که باید اینم ضمیمه کنه، بگه آقا مثلا زیدون عدلون مقبول الشهاده، این تعبیر به کار ببره. خب بعد عرض کنم که بل ان المختصر الاحمدی، منظور ابن جنید اسکافیه، لابد ان یقول عدلون مقبول، عدل مقبول الشهادت علی ولی. خوب دقت کنید اینجا تو چاپش واو به لی چسبونده، این ولی نیستا، علی ولی. متاسفانه اینا رو تو چاپ بعضن دقت نمیکنن، فاصله گذاشتن بین واو و کلمه بعدی این محاسنه داره که بعضی متاسفانه الان خیلی مرسوم شده، واو رو به کلمه بعد میچسبونن. خب بابا وقتی میای میچسبونی و یه وقت طرف ولی خوند چیکار میکنی؟ متوجه؟ این ولی شما واو رو با کلمه فاصله بزنید که اون بداند این ولی هست، دو تا کلمه است، یک کلمه نیست.
فرق اینو نمیگه
شما،
مگه شاهد فرق اینو نمیگه علی یا ولی؟ ولی چرا مگه ما
شاهد فرق، مگه علی چرا، ولی شاهد فرق ما چیکار کنه؟ خب الان عرض میکنم، الان عرض میکنم، اینا توضیح داره. خب عرض کنم که لابد ان یقول عدل مقبول الشهاده علی ولی، لأن الوصف بالعدالة والصدق وقبول الشهادة إنما يقتضي ثبوت الصفة في الجملة فربما تثبت في شيء دون شيء. خب ابن جنید اسکافی میگه باید بگوید، یعنی اون مزکی، یقوله یعنی مزکی، اون مزکی اینو بگه، بگه عدل مقبول شهاده، این شهاده اصل عادل است، مقبول شهاده است، بگه حتی چی؟ فقط مقبول شهاده نه، بگه عدل مقبول شهادته علی ولی، یعنی یه آدمی که چه ضد من باشه چه به نفع من باشه این شهادتشو میده، عادله. متوجه چند کنم؟ به این معنا. یه وقت میگن خب یه وقت طرف تو رو میگه عادل هست، ولی واقعا اینجا در هر صورتی شهادت به ضرر خودتو به نفع خودت هر طور باشه، میگه این شهادتشو میده، دنبال انجام دادن وظیفه شه، مخواد علا چه به ضرر من باشه چه به نفع من باشه. خب اینو ابن جنید اسکافی میگه. چرا؟ برای اینکه وصف به عدالت و وصف به صدق و قبول شهادت اقتضا میکند ثبوت صفت را فی الجمله، اجمالا این رو ثابت میکنه. پس چه بسا ثابت میشود صفت در چیزی دون شیئن. میدونید یعنی چه؟ ببینید یه وقت طرف میگه آقا فلانی صادقه، ولی آقا بعضی چیزهای خیلی مهم هم این صداقت سر جاشه؟ نه، یه وقت مینه نیست. متوجه؟ ببینید این فل جمله هست، بل جمله نیست. متوجه چه میکنم؟ اینه که میگه فی شیء دون شیء، این عبارت مخره همون فل جمله است. متوجه؟ اینو وقتی شما میگه آقا ایشون صادقه، ایشون عادله، ایشون قبول شهادتش قبول میشه، آیا این ضد مثلا عموش و داییش و خالش و عمش و دوست مثلا 50 سالش هم حاضر بیاد شهادت به ضدش بده؟ چنین آدمیه فقط براش حق ملاک معیار فلانه؟ ها این عرض کنم، برای همین میگه سر بله طرف مقبول شهاده هست، ولی چی؟ فعل جمله، نه بل جمله، تو همه جا نه، در باره متعارف باشه بله میاد درستشو میگه، ولی سر به زنگاش که برسه آدمای خاصی باشن در قبالش، اونجا یه وقت میبینی نه، حاضر نیست که به زده اون چیز بده. بعد این مزکی میگه آقا من که ایشونو دارم تعدیل میکنم و تزکیه میکنم، این شهادت میده دنباله، الان که عادله مقبول و شهاده هست، هم علیه هم لی، چه به ضرر من باشه چه به نفع من باشه، این شهادت درستش میده.
حتی من مثلا هم چیز باشم، مدعی باشم،
حتی من هم مدعی باشم. احسنتم. بله خب، پس این چیه؟ این در واقع تثبت و فیشه دون شیئن همون عبارت نخرای فل جمله است. نه یعنی میخواد بگه نه بل جمله، فل جمله که ثابت میکنه که. خب و این تحریر از تحریر الاحکام علامه طبع جدید جلد 5 صفحه 132-133 علامه چی میگن؟ میگن یجب ببینید. آها یه نکته خوب شد الان متوجه شدم. این ایشون میگه نسبت نداده به ابن جنید اسکافی که بگه عدل مقبول شهادت علی ولی. خب مختصر احمدی تو مختلف بنویسید، اینجا شماره بزنید بنویسید، تو مختلف و شیعه که غالب نظریات ابن جنید اسکافی رو خود چیز میاره. عرض کنم که تو مختلف شیعه آورده میشه، مختلف شیعه جلد 8 صفحه 431 بنویسید قال ابن الجنید لا یقنع من المجیب بالتعدیل حتی یقول علی ولی. عبارتی که اونجا داره اینه، با این فرق داره. متوجه چی عرض میکنم؟ این مختصرا اولا که کتاب مختصر الاحمدی به دست ما نرسیده، نداریم ما. حالا ایشون از کجا آورد چی کار کرده؟ میگن تا زمان ظاهرا شهید ثانی این مختصر الاحمدی مثل که وجود داشته، بعدش معلوم نیست چی شده. عرض کنم که ایشون اینو نقل کردن و خود مختلف غالبا نظریات ابن جنید میگه اونجا اینه داره که لا یقنع من المجیب، یعنی کی قانع نشه، یعنی قاضی قاضی نشه از اجابت جواب دهنده به تعدیل تا این که بگه چی علی ولی. اونجا نداره که بگه عدل مقبول و شهادت علی ولی، چون چیزی نداره. آره آره عرض کنم که با اون متفاوته. علامه در تحریر چی گفتند؟ گفتن یجب علی المزکی ان یقول اشهد انه عدل مقبول و شهادت او هو عدل لی و علی به معنى الاکتفاء به احدهما لانه لا تتعلق الصلتان بالعدل الا بتضمین معنى الشهاده فيتحد حينئذ معداهما و يكفي احدهما و نسبه في المسالک الى اکثر المتاخرين. خب میگن علامه میگن واجب است بر تذکیه کننده که بگوید شهادت میدم این که اون شاهد اصل انه یا این شاهد اصل عادل است مقبول شهاده است، یا اینو بگه او دارا واو نداره، یعنی این تو همه اینا رو نیاز نداره، یا بگه چی هوه هوه این اون شاهد عدل لی و علیه به معنای اکتفا به یکی از این دوتا. هما یعنی چه؟ یعنی همون اشهد انه عدل و مقبول شهاده، یا بگه هوه عدل لی و علیه، یکی از این دوتا بگه اکتفا میشه به این. برای اینکه تعلق نمیگیرد دوتا سله، دو چیز متصل. متصل اول چی بود؟ مقبول شهاده بود دیگه. متصل اول مقبول شهاده بود، متصل دوم چی بود؟ لی و علیه بود که اومدیم به این وصل کردیم. اینجا عرض کنم که هر دوتا به عدل تعلق نمیگیره. یعنی بیاد بگه آقا عدل مقبول شهادت عدل مثلا لی و علیه فلان، اینها هر دوتا رو نیاز نداره، یکی از اینا کافیه، مگر به دربر داشتن معنای شهادت. خب اینا خب هر کدوم از اینا معنی شهادت دربر داره دیگه، ما هر دو تا نیاز نداریم. پس متحد می شود در این هنگام، عرض کنم که معدای هر دو، معداهما یعنی که این همون عدل مقبول شهاده یا هو عدل لی و علی، معدای اینها یکی هست. و عرض کنم که و کافیست یکی از این دوتا و نسبت داده است شهید ثانی اون را. هو یعنی چه؟ یعنی یجب علی المزکی ان یقول اشهد فلان فلان، همین کلام علامه رو، کلام علامه در تحریر رو شهید ثانی نسبت دادن در مسالک جلد 13 صفحه 408-409 به اکثر متأخران. خب اکثر متأخران نسبت دادن خب یکی از اونا که هست بینید از دروس جلد دو صفحه 80 این هینعزن هم حواستون باشه این هم بگم تموم بشه. هینعزن یعنی وقتی لا تتعلق الصلتان بالعدل الا به تضمین معنی شهاده، این ازم به کل این مطلب میخوره. وقتی این مطلب رو پذیرفتیم دیگه عرض کنم که معدای اینها یکی میشه، یکی از اینا هم کافیه دیگه. اشکالش عرض کنم که وقت نداریم، بمونه برای فردا انشالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.